بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم محقق نایینی به مرحوم شیخ انصاری اعتراض فرمودند به اینکه شما دچار تحافظ شدید در مانحوفی، یعنی در بحث ضد ترتب را انکار کردید، در حالی که در بحث تعارض خبرین اونجا نه تنها ترتب را پذیرفتید بلکه ترتب من الجانبین را قائل شدید. امام قدس سره در مقام دفاع از مرحوم شیخ فرمودند ولو اینکه بین این مطلب شیخ در اینجا و اون مطلبی که در بحث تعارض خبرین هست یک اختلافی وجود داره، شیخ در اینجا قائل به سقوط تکلیفه، اما در بحث تعارض خبرین قائل است به این که هر دو تکلیف ثابت هستند و اون چه که از بین می رود اطلاق هر دو تکلیفه. این نگاه اختلاف بین این دو مطلب شیخ وجود داره، اما می فرماین به هیچ وجهی از کلام مرحوم شیخ در بحث تعارض خبرین ترتب استفاده نمیشه. قانون که شما اشکال کنید که چرا در اینجا ترتب رو نپذیرفتید و در بحث تعارض خبرین اونجا ترتب را پذیرفتید. فرمودن اولا ترتب من الجانبین یک استحاله عقلی خیلی روشن داره. ما چطور میتونیم بگیم دو تا تکلیف هر کدام در طول دیگری جمع شده؟ ترتب من الجانبین اصلا استحاله عقلیش خیلی روشنه، این رو توضیح دادیم. و بعد فرمودن ثانیاً اون چه که ما از عبارات مرحوم شیخ استفاده می کنیم این است که ایشون اونجا در مقام امتثال بحث رو مطرح کرده و بحث ترتب اصلا مربوط به مقام جعله، که اینها رو دیروز توضیح دادیم. گفتیم بعضی از بزرگان و اساتید ما آمدن از این فرمایش امام جواب دادن و در حقیقت دو مطلب رو در مقابل این فرمایش امام بیان کردن، که مطلب اول رو دیروز گفتیم و جواب دادیم. مطلب اول این بود که اگر ترتب در مقام امتثال باشه، بین ترتب در مقام امتثال و ترتب در مقام جعل ملازمه وجود داره، چون امتثال ضد برای جعل و نمیشه ترتب در مقام امتثال باشه اما در مقام جعل نباشه. این رو دیروز عرض کردیم که به نظر ما مطلب درستی نیست و تحقیقش رو عرض کردیم. مطلب دومی که فرمودن اینه، چون احکام عقلیه تحسیز بردار نیست. اگر از نظر عقلی هر تو محال باشه، اگر عقل آمد گفت هر تو محاله، اینجا دیگه فرقی نمی کنه که هر تو در مقام امتثال باشه یا در مقام جعل باشه. اگر به فرمایش شما مرحوم شیخ انصاری اون چرا که قائل شده ترتب در مقام امتثاله، در مقام امتثال یعنی عقل حکم می کند به وجوب امتثال، این میشه حکم عقل، حکم العقل به وجوب امتثال. این حکم مقید است به قدرت. شما اگر بخواید امتثال بکنید باید قدرت داشته باشید. اون وقت عقل میاد میگه که حالایی که قدرت بر هر دو نداری میتوانی الف را انجام بدی مشروط به ترک دیگری، یا دیگری را انجام بدی مشروط به ترک الف. این می شود در مقام امتثال بین این دوتا وجود امتثال ترتب واقع میشه. دوتا متعلقه و دوتا فعله. قدرت بر امتثال هر دو رو نداریم، حالا میایم از راه ترتب درست میکنیم، اونم ترتب من الجانبین. فرمودن در مقابل فرمایش امام که اگر عقل ترتب را محال میداند، چون احکام عقلیه تحسیس بردار نیست، نمیتونه بیاد بگه ترتب در مقام امتثال درسته اما ترتب در مقام جعل درست نیست. عقل نمیتونه بگه ترتب در مقام امتثال ممکنه اما ترتب در مقام جعل ممکن نیست. اگر عقلا ترتب ممکنه، هر دو جا باید ممکن باشه. اگر عقلا ترتب محاله، هر دو جا باید محال باشه. لذا ولو فرمایش شما رو بگیم که شیخ نسبت به مقام جمع نمیخواد مطلبی رو بیان بکنه و اون چه که بیان فرموده مربوط به مقام امتثاله، باز اشکال ناینی به شیخ، این اشکال اشکال ثابت و مسلمیه که بالاخره مرحوم شیخ ترتب را در اینجا پذیرفته و ما میگیم فرقی نمی کنه. اگر ترتب ممکن بود ولو در مقام امتثال، باید در مقام جعل هم ترتب ممکن باشه. خب آیا این اشکال دوم به امام رضوان الله علیه و به فرمایش امام وارد یا وارد نیست؟ چی به ذهن شریفتون میرسه؟ چی فرمیدن ما؟ همه جا ما درست این بله، اما تطویرش بر ما نمیدید، یعنی شما پس این اشکال دومیشون رو قبول میکنید، بله؟ چرا دیگه؟ خب ببینید شما وقتی میگید احکام عقلی تخصیص بردار نیست، درسته؟ در بحث مثلا در بحث های اصولی سعی کنید ذهن رو خیلی به قول خدا آروز سنایی باید بار آورد، یعنی درست مثل یک مقدماتی که انسان میشینه و به نتیجه میرسه. میفرمایند که احکام عقلیه تخصیص بردار نیست، این اول در این که اشکال نداره دیگه. دو، امام فرمودن که ترتب در مقام انتصال امکان داره. ایشون میفرمد خب اگر شما از کلام شیخ استفاده میکنید که ترتب در مقام امتثال ممکنه، پس باید در مقام جهل ممکن باشه، چون اگر ترتب ولو در یک مورد ممکن بود در همه جا باید ممکن باشه، اگر گفتید محاله همه جا باید محال باشه. در نتیجه ایشون میخوان بفرمن برداشت ناعینی از کلام شیخ بالاخره درسته که مرحوم شیخ در اینجا ترتب را بالاخره ملتزم شده ولو ناخودآگاه ترتب رو پذیرفته، ولو اینکه خود مرحوم شیخ هم متوجه این لازمه فرمایششون نشده باشه. اون چی که ما به ذهنمون میرسه عرض میکنیم که خب این اشکال و جوابها عرض کردم در تنهیه بحث و نزاع خیلی اثر داره. اون چی که امام فرمودن نسبت به عبارت مرحوم شیخ، نفرمودن که شیخ ترتب در مقام امتثال را ممکن می دانه تا این اشکال وارد باشه. حالا آقای محمودی تعبیری کردن، تعبیر درست بود ولی ناخودآگاه. اون چی که امام فرمودن این است که کلام شیخ مربوط به مقام امتثاله، اما نمیخوان بگن در مقام امتثال ترتب معنا داره. اصلا ترتب مربوط به مقام جهله. چرا؟ چون ما میخوان بگیم که در مقام جهل شارع بیان یک تکلیف را مشروط به اتیان تکلیف دیگر قرار بده، پس اولا مربوط به مقام جهل، ثانیا باید دو تا تکلیف باشه. الان شما در مقام امتثال عقل که میاد حکم میکنه به لزوم امتثال، دو تا تکلیف داره یا یه دونه؟ یکم عقل میگه امتثال لازمه، منطقه میگه اگه قدرت دارید هر دوش انجام بده، قدرت ندارید اعضه ما رو انجام بده به نفع تخییلی. یعنی اینجا حکم عقل بازگشتش به ترتب نیست، حکم عقل بازگشتش به تخییله. چرا؟ چون یه حکم بیشتر نداره عقل. عقل میگه امتثال واجبه. حالا شما این تکلیف و اون تکلیف هر دو رو قدرت داری، هر دو رو امتثال کن. هر دو رو اگر قدرت نداری نمیاد بگیم مترتبه بر همه، چون دو تا تکلیف نیست که ترتب داشته باشه، یک تکلیفه و اون لزوم و امتثاله. منتها اینجا تخییر میشه، مخیری امتثال کنی اون تکلیف را یا امتثال کنی تکلیف دیگر را. به عبارت اخرى اگر مرحوم شیخ از عبارتشون استفاده می شود که ما در مقام امتثال دو تا تکلیف ترتبی داریم، این فرمایش به اشکال ایشون وارد بود که ترتب اگر در مقام امتثال ممکن شد، باید در مقام جهل ممکن باشه، در حالی که ما اینجا در مقام انتصال یه دونه تکلیف داریم و اون حکم العقل به لزوم الانتصال. این تکلیف هم مشروط به قدرته. حالا که قدرت بر حق رو نداریم، عقل میگه شما چی هستید؟ مخجر هستید. و عینا ها زامنه ترتب ارتباطی به ترتب هم نداره. و اصلا این تعبیر که بگیم امام برداشتون از کلام شیخ ترتب در مقام انتصاله، این تعبیر سبب اشتباه در ایشون شده. یعنی بر این استاد بزرگوار ما که این اشکال رو به امام کردن، به الله این تعبیر در کلام امام نیست. امام میفرمد اون چی که شیخ گفته مربوط به مقام امتثاله. حکم عقل به لزوم امتثال مشروط به قدرت. لذا این اشکال دوم به نظر ما وارد نیست و حق با امام رضوان الله علیه. این دفاعی که امام در مقابل نالینی از مرحوم شیخ کردن، این دفاع یک دفاع تامی. اطلاعش از بین میره. خب اطلاعش از بین میره یعنی چه از بین میره؟ یعنی این که در مقام جل مترفته بر یک دیگر میشن یا در مقام انتصال؟ مقام انتصال هم تخییره دیگه. در مقام انتصال نتیجهش میشه نتیجه تخییر. وقتی اطلاق هر دو از بین رفت، دو تا تکلیف باقی مون، عقل میگه ترسو در مقام جمع اون دیگه ترسو نیست اسمش، اون تخییره. عرض میکنم وقتی که این تعبیر رو ما میگیم میکنیم دچار اشتباه میشیم، که میگیم آقا در مقام امتثال میشه ترتب، در مقام امتثال میشه ترتب. یعنی چی؟ آقا خود شیخ میفرماید که عقل اصلا تقریح داره. شیخ تقریح داره که اشتراط به قدرت این مربوط به اون لزوم امتثاله. یعنی عقل خیلی روشنتر و ساده‌تر بگیم شعار دو تا تکلیف متوجه شما کن، درست؟ ما اولاً و به ذات بگیم این دو تا تکلیف اطلاق داره. یعنی چه؟ یعنی میگه این عمل رو انجام بده، چه اون عمل واجب باشه چه نباشه. اون تکلیف هم اطلاق داره، میگه این عمل رو انجام بده، چه اون عمل واجب باشه چه نباشه. دو تا تکلیف هر دو اطلاق داره، با هم تعارض میکنه. حالا که با هم تعارض کردن، شیخ میفرماید ما در اینجا میگیم اطلاق ها از بین بره. اطلاق از بین بره مسئله رو آورده روی لزوم انتصار. میگه که حالا که این دو تا تکلیف اطلاق داره، ما قدرت بر انتصال هر دو رو نداریم و لزوم امتثال مشروط به قدرته. ببینید شرط رو آورد روی این. خب میگه اینی که لزوم امتثال مشروط به قدرته سبب میشود که ما این دو تا اطلاق ها رو از بین ببریم. خب حالا که این دو تا اطلاق ها از بین رفت، معناش این است که این دو تا تکلیف ها در مقام جهل ترتب بینشونه؟ نه. در مقام امتثال چی؟ در مقام امتثال ما دو تکلیف نداریم، چون اونی که مربوطه به مقام امتثال یک حکمه و اون لزوم امتثاله. به عبارت اخرى اصلا در کلام شیخ نداره که این تکلیف مشروط به اسیان اون تکلیف بشه و اون تکلیف هم مشروط به اسیان این. اگر این بود میشد ترتب من الجانبه. خب امتثال یه تکلیفی و دو تکلیفه. متعلق قطع باشه مورد نداره. اگر متعلق متعدد شد که تکلیف متعدد نمیشه. نه خودش احسن دون شما رسیم ببینید انتقال هر کدام مشروطه به ترک دیگری، نه فعلیت هر کدام. نه ببینید هر کدام این تعبیر رو اگر میاریم این واقعا طور ترکل اصطلاحی معناش این است که ما بیم فعلیت تکلیف به عهد ما را مشروط کنیم به اتیان دیگری، اما در اینجا میگم آقا لزوم انتقال فعلیت داره، لزوم انتقال هم یه تکلیف مشروط به قدرته. دیگه هر کدام رو قدرت، اگه هر دو رو قدرت داری بیا، هر دو رو قدرت نداری مخیلی. بحث این نیست که این مشروط به اون واجه، این تغییر شما بخواد تعبیر کنید از تغییر. تغییر میگه یا این رو بیار، اگه اون رو ترک کردی این رو بیار، اما این معناش اشتراط نیست. قطعا مربوط مقام جهله هر از خودی که محقق استان اونو در مقابله اونقدر جواب میدن اون رو، ولی اون معجد ما میشه. مستشکل میگه اگر به سوء اختیار خودش آورد باید طلب جمع بین زدگین ممکن باشه. آخون باز و در مقام جن میگه در مقام جن حکیم نمیتونه بیاد شکاب ترتبی بیاره و منشهش هم سوء اختیار متعلق باشه، یعنی باز جواب بره در مقام جن نه در مقام انتصال. حالا این عرایض ما شما رو دقت کنید تا دنباله مطلب. پس این مقدمه اولای مرحوم ناریری رو ما با تمام جزئیاتش رسیدگی کردیم و بحث مفصلش به حمد الله تمام شد. بذاره بگیم رو بعد از بحث اگر ما حالا انشاءالله اون گروه ها رو که فردا توضیح خواهیم داد برنامه این است که در هر هفته ای با یکی از گروه ها خود من بیام بنشینم، اصلا یک ساعت جدا غیر از بحث، که اگر این اشکال ها و سوال ها و اینها بود اونجا جواب بدیم انشاءالله. مقدمه دوم مرحوم ناینی که این هم به حسب ظاهر مقدمه مهمی هست، اما حالا در این که آیا مقدمه صحیح هست یا نه این رو باید بعد از اینکه بیان شد روشن بکنیم. مرحوم ناینی در این مقدمه دوم باز در حقیقت میخوام یک مطلبی که مرحوم آخوند در کلماتشون بیان فرمودن اون رو میخوام رد بکنم، چون متاسفانه باز نه خود ناینی به این نقطه تصریح کرده نه دیگران تصریح کردن، اما وقتی انسان خیلی دقیق میشه در مطلب می فهمه که این مقدمه برای از بین بردن چی بوده و اشاره به چه مطلبی داره. و اینی که ما کلام مرحوم آخوند و اول همش رو مفصل گفتیم یه علتش هم همین بود، یکی از مطالب آخوند این بود. آخوند فرمود که در رتبه امر به اهم امر به مهم فعلیت نداره، اما فرمودن ما از ترتبی ها سوال می کنیم آیا در رتبه امر به مهم امر به اهم فعلیت نداره؟ اونا میگن چرا؟ فرمودن همین فعلیت در همین مرتبه سبب می شود که استحاله محقق بشه. استحاله چیه؟ طلب جمع ضدین. اگر در رتبه امر به مهم امر به اهم هم فعلیت داشت، یعنی در یک فرد دو تا تکلیف فعلی متوجه مکلف شده و هازا طلب الجمع بین الزدین. این فرمایش آخونده مرحوم نایمی میخوان بفرمان در این مقدمه که این مطلب که در رتبه امر به مهم امر به اهم فعلیت داشته باشه و در نتیجه هر دو فعلی باشن و گرفتارون اشکال آخون بشه، این متوقف بر یک مبنایی که ما این مبنا را قبول نداریم، متوقف بر یک نظریه است که مشهور قائلند و ما این نظریه رو قائل نیستیم. و اون چیه؟ اون مبنا و نظریه این است که اگر یک واجب مشروعی شرط او حاصل شد و محقق شد، واجب مشروع بعد از حصول شرط انقلاب به واجب مطلق پیدا بکنه. مشهور قائل به انقلابن، میفرمایند که یه واجبی داریم به نام واجب مشروع حج، مشروط وجودش به استطاعت، بعد از آنی که استطاعت در عالم خارج محقق شد میشه واجب مطلق. نماز وجودش مشروط به وقته، بعد از آنی که وقت داخل شد این نماز عنوان واجب مطلق رو پیدا میکنه. اون وقت در مانهنوتی میگیم امر به مهم مشروط و امر به اهم مطلق. ارسطوبیایی رو میگن امر به اهم مطلق، امر به مهم مشروط، مشروط به اتیان اهمه. شما اگر آمدید اهم را اتیان کردید، این امر به مهم می شود فعلی، می شود مطلق. وقتی که شد مطلق و فعلی، الان چند تا تکلیف مطلق داریم؟ دو تا، یکی اهم یکی مهم. چند تا تکلیف فعلی داریم؟ دو تا، یکی اهم دیگری مهم. و این می شود تمانو و طلب جمع بین ضدین. خب حالا مرحوم نایمی می فرماید ما این مبنا رو قبول نداریم. به نظر ما بعد از این که واجب مشروع شرط او محقق شد، این واجب هنوز عنوان واجب مشروع رو داره. بعد از آنی که شرط او محقق شد، انقلاب واجب مطلق پیدا نمی کنه. حالا چرا؟ می فرماید که دلیل این مطلب رو ما در بحث واجب مشروع مفصل گفتیم. اونجا گفتیم که تمام ادله و تعبیراتی که ما داریم در باب احکام، شارع آمده حکم رو فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع، تمام عباراتی که یک حکمی از طرف شارع آمده مشروط به یک شرط که میشه واجب مشروط. در تمام اینها ولو به حسب ظاهر شرط شرط برای حکمه، اما به حسب واقع این شرط برمیگرده به موضوع و از قیود موضوع میشه. این باز از ابتکارات مرحوم نایینیه. قبل از مرحوم نایینی احد این حرف رو نزده و اصلا واقعا اصول در زمان مرحوم نایینی یک لون دیگر و یک وضع دیگری پیدا کرده و بی خود نیست که ایشون رو هم جزء مجددین در علم اصول میدونن. این هم از اتفاراتی ایشونه. خب قبل از ایشون بزرگان قائل بودن به اینکه ما یک شرط موضوع داریم، یک شرط حکم داریم و شاید شرایط دیگه هم داشته باشیم، اما ایشون آمد فرمود که به نظر ما هر شرطی که شرط برای حکمه، این از قیود موضوعه و برمیگرده به موضوع. در حقیقت اون شرط شرط برای حکم نیست، در حقیقت اون شرط شرط برای موضوعه. و بعد فرمودن همون طوری که اگر یک حکمی موضوعش در عالم خارج محقق بشه، الان موضوع یک حکم محقق شد، موضوع مثلا حج مکلف مستقیه، اگر این موضوع محقق شد به سبب تحققش در عالم خارج، موضوع از موضوعیت منفرد نمیشه. الان نمیتونید بگید که آقا خب حالا این موضوع که محقق شد در خارج دیگه از عنوان موضوعیت منفرد میشه. شرایط دوره، اگر شرط در عالم خارج محقق شد از شرطیت منفرد نمیشه. اگر گفتیم که اون حکم به اون شرط مرتبطه، واجب عنوان واجب مشروط رو داره، باز بعد از آنی که این شرط هم محقق شد، این حکم و این واجب به واجب مشروط بودن خودش باقی میمانه و انطلاق و انقلابی در او محقق نمیشه. خب حالا ایشون در اینجا در این مقدمه میفرمان ما تحقیق مطلب رو در بحث واجب مشروط مطرح کردیم که چرا هر چیزی که به حسب ظاهر شرط حکمه برمیگرده به موضوع و شرایط حکم در حقیقت و لبن و واقعا عنوان شرط موضوع رو داره. اگر رسیدی یک مراجعه بکنیم به بحث واجب مشروطی که خود مرحوم نائینی دارن و ما هم در شاید 2 سال گذشته بود، پارسال و پیارسال، بحث واجب مشروط رو خیلی مفصل بحث کردیم و تحقیق کردیم، اونجا رو ببینیم. همین مقدمه ثانیه در عدد و تقریرات رو هم دقیقا ملاحظه کنید، چون از جاهایی که یه مقداری فهمش مشکله، عبارت خیلی عبارت روشنی نیست در این که مقصود نائینی چیه. و به این مقدمه ایرادات فراوانی رو بزرگان وارد کردن که حالا آیا ببینیم اونا لازم ذکرش یا نه، این رو یه مراجعه بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.